بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست مبحث نفقات زوجه و مسقطات اون رو بیان میکردیم. 12. اما عبادات زوجه به اصطلاح مثل صلات و صوم و اعتکاف و اگر این عبادات واجب باشن، میخوان نماز یومیاش رو بخونن، روزه نذر کرده میخوان بگیرن، در اینجا دو قوله که آیا فرقی بین این نماز و روزه هست یا نیست. یکی این که فرقی نیست بینشون، در هر دو اقدام این زن به این عبادت، چه نماز و چه روزه، بدون اذن شوهر مطلقا جایز است. چه این نماز و روزه وقتشون موسع باشد یا مزیق، قول دوم که بین این دو فرق است. نسبت به نماز اجازه شوهر لازم نیست، اما اول وقت میتونه نماز بخونه و هم فرسین بعد، ولی نسبت به صوم در اول وقت اگر هنوز وقت دارد اجازه شوهر لازمه. دو روز مثلا روزه واجب داره و وقتش هم کنید میتونه در دیگه، حالا نگیره مثلا هفته آینده بگیر تا وقتی که وقتش تنگ بشه. و گفتیم اقرب اون قول دوم است که فرق است بین نماز و روزه. در نماز اجازه لازم نیست مطلقا، در روزه لازمه. در 25:8 بیان شد. 13. اون چه الان گفتیم که برای زن نماز واجب خوندنش در اول وقت جایز است و اجازه شوهر لازم نیست، این در وقتی است که در اول وقت نماز شوهر مطالبه استمتاع نکند، ولی اگر مطالبه کرد برای زن جایز نیست اول وقت نماز بخواند. اول باید خواسته شوهرش انجام بده و بعد نماز بخونه. چه این که اطاعت شوهر واجب مزیق است و اما نماز واجب موسع، و در وقت تعارض موسع با مزیق، مزیق مقدم است. در همون 25 هشت بدن شد، چهارده. اگر عبادت زن عبادت مستحبی باشد، مثل صوم مستحبی، آیا جایزه برای زن روزه مستحبی بگیرد بدون اذن شوهر یا نه؟ گفتیم دو قوله. یک، جایز است. دو، جایز نیست. دلیل قول اول این بود که روزه مستحبی که مانع استمتاع شوهر نیست، در این حالی که زن روزه دارد، مرد میتواند با او مقاربت کند. پس بنابراین نیازی به اجازه شوهر نیست. اجازه به خاطر استمتاع مرده. استمتاع هم که جایزه ولو روزه دار باشه. و چه قول دوم باز که میگه جایز نیست؟ لازم نیست. اینه که صوم مانع استمتاع. و اگر چنون شه زن حاضر به استمتاع نشود، این مصداق نشوز اون وقت و نشوز هم که قبلا گفتیم مسقط نفقه هست. پس بنابراین باید از شوهر اجازه بگیرد و بعد روزه مستحبی رو انجام بده. اگر بدون اجازه شم مصداق نشوز در 28 در 26 هشت بدان شو 11. قول دوم را حمل کردن بعضی بر اون جایی که شوهر مطالبه استمتاع کند و زن امتناع کند، اینجاست که اون وقت میشه مصداق نشوز. ولا بدون مطالبه شوهر، صرف روزه مستحبی که نشوز نیست، پس اذن شوهر لازم نیست. البته اگر طلب استمتاع کرد و قبول نکرد میشه مصداق نشوز و این داخل در همون بحث نشوزه که مسقط نفقه بود در 26 هشت بدان شد. و بالاخره 16، مختار خود ما در این قسمت اخیر همون قول اوله. که جایز هست روزه مستحبی. چه قائل به این باشیم که این حملی که شد در این رقم 15 گفتیم که قول دوم حمل بر اون جای شد، چه این حمل درست باشد چه نه، چه عود به اون قول اول بکند یا نه، چرا بدون اذن شوهر روزه مستحبی جایز است، چه این حمل درست باشد چه نه، به خاطر اون چه گفتیم که روزه مستحبی که مانع استمتاع شوهر نیست، مثل اینه که اصلا روزه نداره. و وقت مانع نبود از اذن شوهر در روزه مستحبین لازم نیست. البته اگر این عدم اذن شوهر و این روزهای مستحبی مستمر بود بدون اینکه شوهرش بگه همیشه روزه مستحبی میگیرم مثلا، اینجا معلوم شد که ممکن هم مصداق نشوز باشد و نفقه برش لازم نیست. پس روزه مستحبی اگر استمرار نداشته باشد بدون اذن شوهر جایز، اما اگر استمرار دارد همیشه میخواد روزه مستحبی بگیره، هیچ اعتنایی به شوهر نداره، اینجا بعید نبود که مصداق نشوز باشه. در 26-8 بیان شد. نه هیچ مشکلی نیست، تمکین هست.
تمکین تام میگه مورد نظر شرط دوم هست، یعنی که بالاخره هر حالتی
خیلی خوب. الان این زن انبار و الان روزه دار هست، یک ربع مونده به وقت افطارش، شوهر میتونه بگه میخوام بهت مقاربت کنم، اونو میتونه بگه یه با جایزه هم هست، پس تمکین تام هست دیگه. برای زنم جایزه اطاعت کنه، برای شوهرم جایزه، پس که الله نکنه روزش میسته که روزه نداره، پس تمکین تام هست دیگه. خیلی خوب،
قطعا آج آقا اون نیم ساعت به غروب دیگه تمکین نمو
کنه. خب دیگه بالاخره یک آدم عجیب غریب بود این کار خواست کنه، دعوار میفته. خب دیگه دادگستری هست بالاخره. خیلی خوب، اما مثبتیت اعتداد به تعبیر قواعد گفتیم که چند چیز است که نفقه زن رو ساقط می کند. بیان شد یکی صغر بود و نشوز بود و همینجور، و یکی هم عده نگه داشتن بود، اعتداد به تعبیر آقایون. این هم با یک شرایطی مسقط نفقه زن خواهد شد. شرایع نسبت به این اعتداد عبارتشون چنینه: و تثبت نفقه للمطلقه الرجعیه کما تثبت للزوجه و تثبت نفقة البائن و سکناها سواء کان عن طلاق او فسخ. نعم لو كانت المطلقة حاملا لازمه الانفاق عليها حتى تزع وكذا السكنى. این عبارت شرایع به مطلب همین عبارت می فرمان: و تثبت النفقه للمطلقه الرجعیه کما تثبت للزوجه. اگر طلاق طلاق رجعی بود در اینجا نفقه در ایام عده ساقط نمیشه، همونجور که نفقه زن بر مرد لازمه، در عده رجعیه نفقه این زنی که طلاق داده بر شوهر لازمه. اما اگر طلاق طلاق باین بود نفقه ساقط می شود در طلاق باین، به مجرد طلاق دیگه نفقه هم قطع می شود. و همچنین سکنا، اگر خانه این مرد بوده اگر طلاق باین بود می تواند به زندگی خانه رو مثلا تخلیه کن. حالا این که اگر جدایی به نحو رجعی بود، نفقه هست در ایام عده به نحو باین اگر بود نفقه نیست، فرق نمی کنه که طلاق باشد یا فصل باشد، زن رو طلاق بده به طلاق رجعی یا باین، یا عقد فصل بشه فصلش به نحو باین باشد یا نه، این بعد میاد. بعد می فرمان نه، اگر چنانچه در طلاق باین این مطلقه اگر حامله باشد، لازم است بر شوهر نفقه این زن را بپردازد حتی تزعه، تا وقتی که وضع حملش بشه، و همچنین سکنا خانه را حق ندارد شوهر از این مرد بگیرد تا وقتی که وضع حمل نشده. پس در طلاق باین اگر حامله نباشد زن، به مجرد طلاق نفقه قطع میشه، خانه را بهش میگیرد. اما اگر حامله باشد تا وضع حملش نشود، هم باید نفقهش بپردازه و هم خانه باید دست این زن باشد. این عبارت شرایط. و مثل و تقریبا قواعد، قواعد مرحوم علامه هم تقریبا به همین مضمونه. طبق اون چیزا در صفحه 276 بیان کرده. عبارت قواعد طبق بیان ایزاح عبارت اینه: و تجب نفقه للمطلقه رجعیان الا اذا حبلت من الشبهه. بعد به اینجا میرسد قواعد: و اما البائنه فلا نفقت لها ولا سکنا الا مع الحمل والفسخ كالطلاق ان حصر بردته. بعد به این حصل به کذا ادامه داره به مرتبه همین عبارت قواعد: و تجب النفقه للمطلقه رجعیان الا اذا حبلت من الشبهه. در طلاق رجعی نفقه این زن در عده بر شوهر واجبه، مگر اینکه حامله شده باشد به وقتی به شبهه، اونجا با یک شرایطی دیگه نفقه بر شوهر واجب نیست. بعد به اینجا میرسد قواعد: و اما در طلاق باین نیست نفقه برای این زن و نه هم سکنا، مگر اینکه حامله باشد. باز تا وقتی حامله هست هم نفقه است هم سکنا. بعدم والفسخ کت طلاق، فسخ هم حکمش حکم طلاقه، ناد فسخ حکمش حکم طلاقه اگر حاصل بشه فسخ این عهد با مرتد شدن شوهر. اگر مرد مرتد شد این عقد فسخ میشه، نمیشه زن مسلمان زن یک کافر باشه. فسخ چون به خاطر ارتداد شوهر بوده، این فسخ هم میشه حکمش حکم همون طلاق، هر حکمی که داشت این هم هست. حاصل کلام این هر دو بزرگوار، هم قواعد و هم شرایع، اینه که طلاق باین و چیزی که مثل طلاق هست، یعنی اون فسخ عقد، این طلاق و این فسخ عقد باعث می شود سقوط نفقه باینه را از حین طلاق، که اگر این زن جدا شدنش به نحو باینه بودن باشه، از همون حین جدایی نفقه ساقطه. او بعد وضع الحمله لو کانت حاملن، اما اگر این زن جدا شده به نحو بینونت ولی حامله هست، تا وضع حمل نشده نفقه قطع نخواهد شد. این نسبت به باین. اما رجعین طلاق باعث سقوط نفقه نخواهد شد در ایام عده، در ایام تا عده تمام نشده. اگر عده تمام نشده و رجوعی هم نشود، بعد از اتمام عده نفقه قطع میشه. پس قهرن بحث ما در دو مقام خواهد بود، یکی نسبت به طلاق رجعی و نفقه این مطلقه رجعیه، یکی هم نسبت به طلاق باین یا فسخ باین و نفقه اون باینه. مقام اول به اصطلاح اون نفقه رجعیه است. جواهر صفحه 316 نسبت به این که شرایع و قواعد فرمودن نفقه رجعیه واجب است در ایام عده، در مقام بیان دلیل برای این فرمایش شرایع و وقت عبارت جواهر اینه که بلا خلافه بل الاجماع به قسمیه علیه، این که در طلاق رجعی یا فسخ رجعی در عده نفقه این زن بر مرد واجبه، هیچ کس مخالفت نکرده و بلکه ما دو تا اجماع، هم اجماع منقول داریم و هم اجماع محصر. خب فرق بین عدم خلاف هم اجماع معلومه، در عدم خلاف کسی اشکال نکرده، سکوته، اما در اجماع فتوا دادن، یعنی همه میگن که ساقط نمیشه. مثلا گذشته بر این دو تا اجماع روایات زیادی است که دال بر همین مطلبه که در عده رجعیه باید شوهر نفقه این زن رو بپردازد. از جمله روایات، روایتی است که زراره نقل میکند. مگر تمام؟ بسیار خیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.